گوشه گناه داریم و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از فصل هفدهم مصنف شروع می‌فرماید به دفع ایراداتی که ممکن است از طرف اهل نظر بر قول عرفا راجع به حقیقت واجب وارد بشه. نظر عرفا در مورد حقیقت واجب عبارت است از این که واجب تبارک و تعالی و تقدس وجود مطلق است به اطلاقی که فوق اطلاق و تقیید مقابل هم هست. به تعبیر دیگر واجب تبارک و تعالی حقیقت واجب مطلق وجود، یعنی وجودی که مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اطلاق. خب حالا اشکالی که در فصل هفدهم بر این نظر وارد میشه و ازش جواب داده میشه این است که واجب تبارک و تعالی وجوب ذاتی داره، چنان که در فصل دوم بحثش گذشت. وجوب ذاتی در مقابل وجوب غیری و معناش اینه که وجوب مربوط به ذات واجبه نه غیر واجب، مقتضای ذات واجب است نه غیر واجب، یعنی ذات واجب وجوب رو اقتضا میکنه، لازم ذات واجب است. خب با توجه به این که واجب تبارک تعالی وجوب ذاتی داره و وجوب ذاتی مقتضای ذات واجب است لازم ذات واجب است، بنابراین واجب مقید میشه به قیدی که وجوب ذاتی باشه. چون معنای قید اعتبار زائد است، در نظر گرفتن زائده، یعنی یه چیزی غیر از ذات. غیر معنای جز اعتبار زائد، اعتبار مغایر که زیادت به معنی مغایرت، اعتبار زائد و اعتبار مغایر نیست، یعنی در نظر گرفتن یه چیزی غیر از ذات. بنابراین ذات مقید میشه به قیدی که وجود ذاتی باشه و این نمیسازه با نظری که عرفا راجع به حقیقت واجب مطرح کردن و اون این که مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اسلام. نه، حقیقت واجب مقید است به قیدی که وجوب ذاتی باشه، چون وجوب ذاتی یعنی وجوبی که مقتضای ذات، لازم ذات. پس بنابراین این وجوب میشه قید، چون قید هم عبارت است از اعتبار زائد اعتبار مغایر، یعنی یه چیزی غیر از ذات در نظر گرفته بشه که همین وجود باشه. این اشکالی که در فصل 17 مطرح میشه بر نظر عرفا درباره حقیقت واجب. خب حالا مصنف و همچنین شارح در شرح کلام مصنف جواب میدن از این اشکال که ما جواب را روی هم رفته، یعنی با توجه به کلام مصنف و همچنین کلام شارح، اونم تمام کلام شارح، چون شارح اول قسمتی از جواب رو ذکر می‌فرمایند، بعد تتمه رو باز در قالب طرح اشکال جواب. ما دیگه فارغ از این اختلافی که بین کلام مصنف و شارح، چون کلام مصنف قسمتی از جواب رو داره و شارح تکمیل میکنن جواب رو، و تکمیل کردن شارح هم در قالب طرح اشکال جوابی، ما فارغ از اینها اشکال رو به طور کامل مطرح میکنیم و بعدم تصریح میکنیم جواب رو، یعنی به طور کامل مطرح میکنیم بعدم تصریح میکنیم. جواب اشکال این استش که احکام سه دسته هستند. یک دسته احکام مربوط به ذات هست. احکام که میگیم عبارت اخرای احکام میشه لواحق، میشه عوارض، میشه لوازم، اینها دیگه عبارت اخرای همه تعبیرات اگر عوض میشه به خاطر این تفنن تعبیری که در عبارت هست. ما سه دسته احکام داریم. یک دسته احکامی که مربوط به ذات هست. احکام شیء سه رقم است، سه قسمت. یه قسمت احکام مربوط به ذات شیء که حالا در مانعنفی ذات واجب مورد نظره، اما حالا کلی ما داریم میگیم احکام شیء سه دسته. یه دسته مربوط به ذات شیء، به تعبیر دیگر مبدأش ذات شیء، یعنی به خاطر ذاتشه. یه دسته احکام شیء پیدا میکنه به خاطر ذاتشه، نه چیز دیگری. این یه دسته. دسته دوم احکامی است که شیء پیدا میکنه نه به اعتبار ذاتش. دسته دوم احکامی است که به اعتبار ذاتشه، به اعتبار خودشه نیست. این دو دسته بشه. این که به اعتبار خود شیء نیست، یه مرتبه به اعتبار یک چیزی که در خارج زمینه میشه به شیء، یه مرتبه به اعتبار یک مفهومی غیر از ذات شیء، مغایر با ذات شیء. از اون جایی که احکام مربوط به ذات شیء نباشه، یه مرتبه به اعتبار یه چیزی، یه معنایی که در خارج زمینه میشه به شیء، به ذات شیء، یه مرتبه هم به اعتبار یک مفهوم و حیثیتی غیر از ذات شیء. خب ما حالا این سه دسته احکام رو اول در غیر واجب پیاده میکنیم، توضیح میدیم، مثال میدیم، تا بعدا بیاییم به معنی در مورد واجب. مثلا ببینید جسم را یا انسان را شما در نظر بگیرید. یه دسته احکامی جسم یا انسان داره که مربوط به ذات جسم و انسان هست. این احکامی که مربوط به ذات جسم و انسان هست. حالا مثال بزنیم، مثلا در انسان به حیوانیت و ناطقیت، در جسم مثال بزنیم به جوهریت و قابلیت للابعاد. حالا اگر که اشکال بفرمایید به این مثال که احکام بنا شد عوارض باشه، لوازم باشه، خب ما این قسم اول رو مثال میزنیم مثلا به کتابت بالقوه، ذهن بالقوه، که اینا لوازم انسان. حالا میخوایم مطلب روشن بشه، این دسته اول. دسته دوم احکامی است که مربوط به ذات شی و خود شی نیست، که اینا دو دسته میشه. یه مرتبه به اعتبار یک معنایی که در خارج زنیمه میشه به ذات شی، که این میشه قسم دوم. مثال قسم دوم احکام مثل ابیض. ابیض این از احکام جسم است به اعتبار بیاضی که در خارج زمینه میشه به جسم، که اگر بخواهیم در قالب اصطلاح این قسم دوم احکام رو بیان بکنیم، میگیم قسم دوم مانند محمولات به زمینه، مانند اون عرضی هایی که محمول به زمینه هستن، مثل عبیت. این از قبیل قسم دومه، این از احکام جسم است به اعتبار زمینه شدن بیاض به جسم در خارج. دسته سوم احکامی است که به اعتبار یک مفهوم و حیثیتی غیر از ذات شی باشه، مثل امکان نسبت به انسان، نسبت به جسم. که اگر باز بخوایم قسم سوم رو در زبان اصطلاح به زبان اصطلاح بیان بکنیم، میگیم مانند محمولات منسمینه، خارج محمول ها، ذاتی باب برهان، عرضی محمول منسمینه. ببینید امکان عارض میشه در انسان به اعتبار معنایی که دو تا لازرورت باشه، لازرورت وجود و لازرورت عدم، که این معنایی که دو تا لازرورت باشه غیر از ذات انسان و ذات جسم و ماهیت انسانه. ماهیت انسان حیوانیت و ناطقیت، یا مثلا ماهیت جسم جوهریت و قابلیت للابعاد الثلاثه. منتها وقتی که صفحه ماهیت مورد مطالعه قرار میگیره و دیده میشه که نسبت به وجود و عدم هر دو لازرورت داره، اینجا امکان انتزاع میشه از ماهیت، یعنی به اعتبار همین معنایی که دو تا لازرورت باشه که غیر از ذات و ماهیت انسان و جسم. اون وقت فرق عرضی محمول من زمینه با محمول به زمینه در این است که در محمولات به زمینه انتزاع عرضی از معروض محتاج به ضمن زمینه است در خارج، ولیکن در عرضی محمول من زمینه احتیاجی به ضمن زمینه در خارج نداره. دیگه در خارج چیزی زمینه نمیشه، چیزی اضافه نمیشه به شی. خب این سه دسته احکام. پس بنابراین احکام شیء یه مرتبه مربوط به ذات شیء است، یعنی مبدأش ذات شیء، یه مرتبه هم ذات شیء نیست که این دو قسم میشه، یه مرتبه مبدأش اون زمینه ایست که منظم میشه به شی در خارج، یه مرتبه اون حیثیت و مفهوم ذهنی است که مغایر با ذات شی و زائد بر ذات شی. این سه دسته احکام. خب حالا که این سه دسته احکام شی روشن شد، فرقی که بین قسم اول و دو قسم بعدی است اینه که احکامی که از قبیل قسم اول باشه، اینها تغییری در ذات شی و تغییری در ذات شی ایجاد نمی کنه. اما دو دسته دیگر چرا؟ اونها تغییر و تقلید، مراد از تغییر تقلید، مقصودم تغییر، تغییر در ذات شی ایجاد میکنه، ذات شی رو مغیر میکنه. ببینید کتابت بالقوه یا مثلا ذهن بالقوه که مثال است برای قسم اول، این هیچ وقت انسان را مغیر نمیکنه، تضییق نمیکنه، مزیق نمیکنه. نه انسان صرف نظر، قطع نظر از این حکم که کتابت بالقوه باشه، شامل مثلا 5-6 میلیارد فردی که الان داره میشه، با توجه به این حکمی هم که کتابت بالقوه باشه باز شامل میشه، هیچ تغییری در انسان به وجود نمیاد. اما مثلا در قسم دوم و سوم جد با توجه به عبیت مقید میشه دیگه، یا مثلا انسان با توجه به امکان که قسم سوم باشه مقید میشه دیگه. یه وقت انسان میگیم بدون غیر امکان، یه مرتبه با غیر امکان، یعنی یه چیزی اضافه بر ذات مطرح میشه که حالا البته این بیشتر در اون قسمی که عرضی محمول به زمینه باشه روشن‌تره، که همونم مصنف مطرح میکنن در متن و شارع ابتدا در شر و بعد در قالب یک اشکال و جواب اون قسم سوم رو هم اضافه می کنه. خب حالا مثلا حالا برای همه قسمت رو مرد کردم، قسمت دوم بیشتر روشنه. اما شما اگر انسان کامل را در نظر بگیرید، توجه میکنید انسان کامل از اون نظر که فانی در ذات هست، این دیگه حکم امکان نداره دیگه، بازم حکم امکان داره دیگه، حکم عرض میکنم که ماسواییت داره نداره دیگه، انسان کامل. حالا انسان بدون قید امکان، بدونی که قید امکان را شما در نظر میگیرید، شامل همه میشه، چه انسان کامل و چه غیر انسان کامل. اما شما حالا اگر گفتید انسان را مقید کنید به انسان ممکن، توجه میکنید این دیگه محدود میکنه، مقید میکنه، چون انسان کامل از اون نظر که فناء در ذات داره، فانی در ذاته، دیگه محکوم به حکم امکان نیست دیگه، چون که حکم فانی میشه حکم مفنی و انفی، توجه میکنید؟ بله معمول من سمینه کرد بله بله دیگه از ذات انسان، از ذات انسان بله، از ماهیت انسان دیگه. بله با نظر به خود این ذات، اون گفتم از حیث فنایی که در ذات احدیت پیدا میکنه، فنایی که در واجه پیدا میکنه، از اون حیث حکم امکان نداره. خواستم توضیحی باشه برای قسم سوم. خب حالا اونی که حالا در اینجا در جواب مهمه همون قسم اوله که ازش استفاده میشه. جواب این است که وجوب وجود این از احکام ذاته، از لوازم ذاته، منتها از قبیل قسم اول احکام. وجوب وجود از احکام ذات است، از لوازم ذات، ولیکن از قبیل قسم اول، یعنی هیچ تقییدی در اطلاق ذات در ذات مطلقه ایجاد نمی کنه، یعنی ذات را از اطلاقش خارج نمی کنه، هیچ تقییدی در او ایجاد نمی کنه. لذا اگر یادتون باشه در همون فصل دوم مدعا اینجوری مطرح شد که حقیقت اطلاقی وجود وجوب ذاتی داره، واجب الوجود بالذاته، حقیقت اطلاقی یعنی با توجه به اطلاقی که وجود داره وجوب ذاتی داره. چرا؟ چون اتصاف به عدم پیدا نمی کنه، چون پذیرای عدم نیست که در همون فصل دوم شرحش گذشت. پس بنابراین وجوب ذاتی درست است که از احکام و لوازم ذاته، اما از قبیل قسم اول که ذات را از اطلاقش بیرون نمی برند، خارج نمی کنند، هیچ تغییری در ذات ایجاد نمی کنند، چون احکام قسم اول که مبدأش ذات بود هیچ وقت چیزی با مبدأش تنافی و تغایر نداره. قسم اول احکام اگر مربوط به ذات شد، به خاطر ذات شد، مبدأ ذات شد، برخواسته از ذات شد، هیچ وقت با مبدأ تغایر و تنافی پیدا نمی کنه تا این که بخواد تغییری در ذات ایجاد بکند و تغییری در ذات ایجاد بکنه. پس بنابراین اتصاف واجب به وجوب ذاتی منافاتی نداره با قول عرفا درباره حقیقت واجب که مطلق وجود است و مقید به هیچ قیدی نیست، حتی قید اسلام. در پایان شارع جمله ای دارد، می فرمایند که از این بیان، از این جواب اشکال، فرق بین اسماء الهیه و اسماء کونیه روشن میشه. ببینید ما این جمله از دو جور معنا میکنیم. اولا تمام موجودات تمام مراتب موجودات اینا اسماء ذات هست، علامات ذات هست، و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همه هستن از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی. خب این اول، تمام موجودات، تمام مراتب موجودات، شما از ذات بگیر بیاد پایین، که از ذات که بیاییم پایین اسما هستن و بعدم اشیا مظاهر خارجی، همه اسما هستن، منتها اسما اسما الهی هست، اشیا اسما کونی هست. به تعبیر دیگر اسما اسما حقی هست، اشیا اسما خلقی هست، که در اسما الهی و حقی حکم سواییت منتفی است، اما در اسماء خلقی حکم سواییت ثابته. سواییت هم از نظر مصداق ها، در اسماء الهی و حقی حکم سواییت منتفی است از نظر مصداق، اما در اسماء کونی و خلقی ثابته. خب حالا با توجه به این مقدمه ما دو جور میتونیم معنا کنیم این فرمایش ایشون، که ایشون میفرمان از همین بیان، از همین جواب اشکال، فرق بین اسماء الهی و اسماء کونی معلوم میشه. یه معنا این استش که اسماء الهی احکام ذاتن اسماء کونی اینها احکام اسماء الهی هستند. اسماء الهی و حقی اینها احکام ذات هستند، اینها لوایق ذات هستند، لوازم ذات هستند، مظاهر ذاتن، آثار ذاتن. اسماء کونی اینها احکام اسماء الهی هستن، یعنی لوازم و مظاهر اسماء الهی هستن. یه احتمال دیگر این استش که معنای دومم این که فرق بین اسماء الهی و اسماء کونی در این هست که اسماء الهی احکام ذات مطلق هست، احکام ذات اطلاقی هستند، اسماء کونی احکام ذات مقید هست. اسماء الهی احکام ذات مطلق هست به اعتبار حقیقتشون، یعنی به اعتبار مصداقشون، نه به اعتبار تعینات و مفاهیمشون. اسماء الهی احکام ذات مطلق هست، احکام ذات اطلاقی هست، به اعتبار حقایقشون، به اعتبار وجوداتشون، به اعتبار مصادیقشون، نه به اعتبار تعینات و مفاهیمشون. چون میدونید اسماء و صفات مصداقا همه عین همان و عین ذات هست، مفهوما غیر از همان و غیر از ذات. پس بنابراین اسماء الهی میشه احکام ذات اطلاق. ذات اطلاقی که ذات احدیت باشه از نظر مصداق با ذات واحدیت هیچ تفاوتی نداره، یک ذات واحدیت همون ذات احدیته از نظر مصداق، منطقه تعین پیدا کرده به تعینات مفاهیم اسماء. خب این اسماء الهی، اما اسماء خلقی، اسماء کونی، اینا احکام ذات مقید هست. ذات که همون وجود باشه که مقید شده به اینی که ماهیات باشه، ماهیات هشته، اون وقت اسماء کونی که عالم باشه، ماتوا باشه، اینها احکام ذات مقیدن، یعنی وجودی که مقید به غیبی شده که عبارت باشه از اون ماهیات هشته. چون در یک تقسیم بندی کلی که مراتب تقسیم میشه به مراتب ذات و خارج، که خارج یعنی خارج ذات نه خارج در مقابل ذات، بعدا مراتب ذات تقسیم میشه به ذات مطلقه که اون اصلا اطلاق مرتبه برش مسامحه هست، ذات احدیت، ذات واحدیت. خارج هم مراتبی داره از جبروت و ملکوت اعلا و اسفل و ناسوت. اون وقت در این تقسیم بندی کلی مراتب به مراتب ذات و خارج، اعتباری که صورت میگیره، چون مراتب به اعتبار محقق میشه، اعتباری که در این تقسیم بندی کلی صورت میگیره، اعتباری که منات این تقسیمه، عبارت است از این که موجودات مراتب ذات موجودن به وجود ذات، موجودات مراتب خارج موجودن به ایجاد ذات. یعنی در موجودات مراتب ذات تغایر مصداقی لحاظ نمیشه، اما در موجودات مراتب خارج تغایر مصداقی هم لحاظ میشه، اضافه بر تغایر مفهومی تغایر مصداقی هم لحاظ میشه. باز به تعبیر دیگر، اسماء الهی اینها احکام وجود مطلق هست، مطلق از اطلاق و تغییر هر دو، احکام وجود مطلق هست، احکام ذات هست. اما اسماء کونیه اینا احکام وجود مقید هست، که وجود مقید غیر از وجود مطلقه. وجود مقید غیر از وجود مطلقه، مثلا وجودی که مقید شده به ماهیت انسان، وجودی که مقید شده به ماهیت فلک، وجودی که مقید شده به ماهیت ملک، راه شد این که وجود مطلق که نیست. لذا وجودی که مصداق احکامی که اسماء الهیه باشن وجود مطلقه، وجودی که مصداق احکامی که اسماء کونیه باشن وجود مقیده و اینا غیر از همه. خب عبارت را هم ملاحظه فرمایید، قال فلا انقیل، اگر اشکال بشه ان الحقیقت المطلقه لو کانت واجبتا لذاتها قائمتا بنفسها لما کانت مطلقتا بل کانت مقیدتا بالوجوب الذاتی. یعنی چی؟ بله نه دیگه ببینید، اعیان اونا دیگه جز عالم هست، منطقه اعیان ثابت عالم علم هست، اول در علم هست وجود پیدا میکنن و بعد میان به این، میان به مرتبه خارج، مرتبه خارج. بله الان هم اعیان با تجلی فیض اقدس وجود پیدا میکنن در اون مرتبه واحدی. در عالم هم نبی عالم علم، نه عالم علم، عالم دو تا عالم، یا عالم علم یا عالم علم، اینا در عالم علم، در عالم. البته اعیان ثابت هم مستاقن این ذات هم، یعنی وجود هم به وجود ذات، چون در مرتبه واحدیت هم. خب اگر اشکال بشه به عرفا که حقیقت مطلقه که این اطلاقایی که گفته میشه فوق اطلاق و تغییر، یعنی وجود مطلق، مطلق وجود، لو کانت واجبتن لذاتها قائمتن به نفسها، اگر وجوب ذاتی داره و وابسته به خودشه، وجوب غیری نداره که وابسته به غیر باشه، وجوب رو غیر بیاد بهش بده، لما کانت مطلقتن، این با اون اطلاقی که شما برای واجب میگید نمیسازه، خودش قید میاره، همین وجوب ذاتی خودش میشه قید، بل کانت مقیدتن به وجوب ذاتی، بلکه مقید میشه به وجوب ذاتی، یعنی اون حقیقت مطلقه مقید میشه به وجوب ذاتی، قید پیدا میکنه وجوب ذاتی، وجوبی که اقتضای ذات، لازم ذات، از احکام ذات، بالاخره یه چیزی غیر از ذات پیدا میشه، قید هم همینه دیگه، اعتبار معنای زائد و مغایر. قلنا ان الحقیقت المطلقت من حیث هی مطلقتون قد تكون لها احکام ضروریت لا یخرجها عن حد الاطلاق ولا یوجب تقیدها به شیء منها فی الاعیان. حقیقت مطلق وجود من حیث هی مطلقتون، یعنی با حفظ اطلاقش که اطلاقش مقید نشه، گاهی یک احکام ضروری و ذاتی داره که لا یخرجها عن حد الاطلاق، که اون حقیقت رو از اطلاق بیرون نمیده و مستلزم تقید اون حقیقت به چیزی از اون احکام در خارج نیست که در خارج رو مقیدش بکنه، مثل محمولات بزمینه، مثل محمولات بزمینه که در خارج ابیات جسم رو مقید میکنه به بیاض، که یه جسمی بیاض در خارج زمینش هست یه جسمی نه. اقول هازا شروع فیما یرد و علی ظاهر مذهب المحققین و دفعه من الایرادات الموهمت للناظرین المجادلین من ارباب العقول الضعیفه و الافکار سخیفه و المشوشه لبعض المسترشدین من المتعود عقولهم بالمغالطات الفکریه و القرائن الجدلیه. این فصل 17 شروع است در اون چی که وارد میشه بر ظاهر نظر عرفا درباره حقیقت واجب و دفع ایراد و دفع اون مایره، که حالا مایره چی باشه؟ شروع است که حالا یه ایرادش اینجا گفته شد عبارت باشه از اشکالاتی که به وهم میندازه اهل نظر را که اهل جدلم هستن، ناظرین مجادلین را. چه ناظرین مجادلین کیا باشن؟ عبارت باشن از صاحبان عقول ضعیفه و افکار سخیفه و همچنین افکاری که به تشویش میندازه. اهل نظر مجادل ارباب افکاری هستن که اون افکار به تشویش میندازه، مشوش میکنه، آشفته میکنه بعض متعلمین رو. اون بعض متعلمین کسانی باشه که عادت کرده عقولشون به مغالطات فکری و قرائن جدلی. من جملتها ان طبیعت المطلقه التي هي الواجب عندهم انما هو باعتبار عدم اعتبار القيود و النسب المطلقه حتی عنها ذل اعتبار العدمی. از جمله اون ایرادات که در این فصل مطرح میشه اینه که وجود مطلق، مطلق به اطلاق فوق اطلاق و تغییر، که واجب است نظر عرفا، همانا به اعتبار اطلاقیه که داره. این عدم اعتبار قیود و نسب مطلقا، این اطلاق به اعتبار اطلاقیه که داره حتی از همین اعتبار عدمی که خود اطلاق باشه ایزن به اعتبار اطلاقیه که داره، حتی از خود اطلاق. چرا؟ فإنها غیر مقیدة بالإطلاق على مذهبه، چون طبیعت مطلقه‌ای که واجبه این حتی مقید به غیر اطلاق هم نیست به نظر عرفا. حالا فهین ازم لوکان از تلکت طبیعت المفروضت و واجبتن لذاتها لزم خلاف الفرد، در این هنگام که واجب به نظر اینها مطلقه و حتی مقید به غیر اطلاق نیست، اگر این طبیعت مفروضه طبیعت مطلقه وجوب ذاتی داشته باشه بگیم واجبه به ذات که در فصل دوم هم گفتیم، لازم میاد خلاف فرض، یعنی لازم میاد مطلق نباشه. و بیان ذلك بیانش اینه انه لو کانت واجبتا لذاتها و کان الوجوب مقتضا ذاتها لم تنع انفکاکه عنها، اگر این طبیعت مطلقه وجوب ذاتی داشته باشه و وجوب به اقتضای ذات خودش باشه، لازم ذاتش باشه، محال خواهد بود انفکاک وجوب از ذات، یعنی لازم ذات خواهد بود، یعنی یه چیزی چسبیده به ذات اضافه ای بر ذات، یعنی میشه غیب. و ذالک یستر و الله یکون مطلقتا، و امتناع انفکاک وجوب از ذات که همون لازم بودنش باشه مستلزم اینه که ذات مطلق نباشه، بل کانت مقیدتن به وجوب ذاتی، بلکه مقید بشه به قیدی که وجوب ذاتیه. چرا؟ از لا معنا للغیب الا اعتبار و معنا زائد الا نفس طبیعی، چون معنایی برای قید نیست مگر لحاظ یک معنای اضافه بر ذات که همین وجوب ذاتی باشه. و ازا کان ذالک المعنا من مقتضی الذات لازما لها فلا بد من اعتبار این معنا، و هنگامی که این معنایی که وجوب باشه مقتضای ذات شد، لازم ذات شد، باید لحاظ بشه با ذات، در این هنگام که باید لحاظ بشه با ذات، حد طبیعت مطلقه مطلقه نخواهد بود، مقید میشه به قیدی که وجوب ذاتی باشه. هازا خلق این خلاف فرضه که طبیعت مطلق مطلق فرض شده بود. فعجابه مصنف جواب داده از این اشکال، بأن الطبيعة المطلقة من حيث هي مطلقة قد تكون لها احكام ضرورية لا يخرجها عن حد الاطلاق. طبيعة مطلقة با حفظ اطلاقش گاهی احکام ذاتی داره که مربوط به خود ذاته، مبدأش ذاته، که بیرون نمیبرد طبيعة مطلقة را از حد اطلاق. چرا؟ فإن الاحكام انما تكون مخرجة لطبیعت ان اطلاقها اذا کانت زائدتا علیها حاصلتا به اعتبار معنا زائد فی الخارج و یکون تحققها و تعقلها انما هو بالقیاس الی ذلک المعنی الخارجی. حالا کتاب ما تعلق داره، ما هم اصلاح نکردیم و یکون و تحققها و تعلقها، حالا معنا میشه ولی به نظرم میاد که تحققها مثلا مناسب تر باشه. به خاطر اینکه احکام هنگامی طبیعت را از اطلاق میندازه که زائد بر طبیعت و ذات باشه، غیر از ذات باشه، یعنی مربوط به ذات نباشه، برخواسته از خود ذات نباشه، حاصل باشه برای ذات به اعتبار یک معنای زائد و مغایری در خارج. این داره همون محمولات بالضمیمه رو میگه، یعنی مثل ابیض باشه که حاصل میشه برای جسم به اعتبار معنای اضافه‌ای در خارج که بیاض باشه. و یکون و تحققها و تعقلها انما هو بالقیاس الی ذلک المعنی الخارجی، و اون احکام تحققشون و تعقلشون به نسبت اون معنای اضافه‌ای باشه که در خارج ضمیمه بشه به ذات، این ذات رو مقید میکنه. اما اذا کانت من الاعتبارات العقلیه الحاصله لها بالقیاس الى نفسها بدون اعتبار معنا زائد یشوب و صرافت الاطلاق به ولا نسبت خارجی یتن تورست و اضافت تقید الی لا یخرج طبیعت به شیء منها عن حد اطلاقها فی الخارج ولا یوجب تقیدها به شیء منها فی الاعیان. اما هنگامی که احکام اینها صرف اعتبار عقل شدن، فقط در عقل یه چیز اضافه ای، فقط در عقل یک عرض میکنم چیز اضافه ای هست، اعتبار عقلی شد که حاصل شد برای طبیعت و ذات بالقیاس به خود طبیعت و ذات بدون در نظر گرفتن یک معنای زائدی که اون بیاض مثلا باشه، حال فعلا معمول به زمینه رو دارن، بدون اعتبار یه معنای زائدی در خارج که یشوب و صرافت الاطلاق به که مشوب و آمیخته بشه اطلاق صرف به اون معنای زائد، نه در خارج چیزی اضافه نمیشه و بدون نسبتی در خارج که مورث اضافه تقید به اطلاق باشه که تقیدی رو به اطلاق اضافه بکنه در خارج، اینجور مثل همین وجود لا یخرج طبیعت به شیء منها خارج نمیشه طبیعت و ذات به چیزی از این احکام از حد اطلاق خودش در خارج ولا یوجب تقیدها به شیء منها فی الاعیان، اینجور احکامی باعث نمیشه تغییر طبیعت و به چیزی از احکام در خارج. بله دیگه، اینا که گذر غیب الغیوب بود طبیعت مطلقه، اما چه کنیم که ما به غیب الغیوب رأی نداریم. اولین مرتبه معرفت از همون غیب الغیوب در قیافه ذات احدیت است که احکامی از قبیل اطلاق، وجوب، مبدعیت، نمیدونم وحدت حقیقی اینجور چیزا پیدا میشه. اینا دیگه در درجه اولای از معرفت است از همون ذات غیب الغیوب، چون تعارف که نیست که ما ذات غیب الغیوب رو هیچ دسترسی نداریم. اگر اینجور که شما تصور میفرمایید باشه که پس دسترسی داره، نه یه ذره میتونیم واسه بهش حرف بزنیم، نه واقعا یه ذره هم میتونیم. اینا دیگه گذشت. لا یغایر کل ما یغایر طبیعت المطلق من المفهومات سما ان کانت اعتباریتا عقلیتا حاصلتا لها لذاتا او محصلتا لاحقتا لها من غیرها اذا تبرت معها یکون و مخرجتن لها ان حد اطلاق از ذاتی ضرورتن. اگر مستقل دو تا فاسد یک کشف بکنه بگه الا و لا بود، خلاصه هر مفهوم مغایری غیر، حالا میخواد مثل ابیض باشه که در خارج بیاض زمینه میشه به جد، میخواد مثل وجوب ذاتی باشه که هیچ چیزی در خارج زمینه نمیشه به طبیعت مطلقه. خلاصه مفهوم مغایر اگر خواست به میان آمد این غیر. لا یقال هر چی که غیر از طبیعت مطلقه باشه، هر من المفهومات، هر مفهوم غیر از طبیعت مطلقه چه اعتباری و ذهنی باشه و حاصل باشه برای طبیعت لذاتها به خاطر خود طبیعت مثل همین وجوب ذاتی، او محصلتن یا اینکه حصول در خارج داشته باشه، لاحقتا لها و ملحق بشه به طبیعت، من غیرها از غیر ذات یعنی مربوط به خود ذات نباشه، مثل ابیض اذا اعتبرت معها هنگامی که اعتبار بشه با طبیعت یکون و مخرجتا لها عن حد اطلاق از ذاتی، طبیعت را از اطلاق میده ضرورتا. لعنا نقول اینجا که ایشون اون معمولات من صمیمه ما هم اضافه می کنه، لعنا نقول انما تکون مخرجتا لها مفاهیمی احکامی مخرج طبیعتا از حد اطلاق اللوکانت امورا زائدتا علیها فی الاعیان منظمتا معها فیها اون کانه مبدع و عروضها و منشأها غیر حیثیت الاطلاق الذاتی. در دو صورت مفاهیم مخرج طبیعتا از حد اطلاق، یکی اینکه یک امور مغایر بر طبیعت باشن در خارج که زمینه بشن به طبیعت در اعیان در خارج، یا اینکه مبدع عروض و منشأ عروضشون در ذهن و پیدا شدنشون در ذهن یک مفهوم و حیثیتی باشه غیر از ذات، غیر از اطلاق ذات، غیر از ذات مطلقه، مثل همون دوتا لازمونه که اینجا مثل محمولات نمیستن. اما ما وجوب ذاتی رو واقعا نه در خارج چیزی به وجود اضافه میشه، نه هم در ذهن یه معنای اضافه میاد واسطه میشه برای این حکمی که وجوب ذاتی باشه، برای این صفتی که وجوب ذاتی باشه تا برای وجود پیدا باشه. اما اذا کانت من الاعتبارات الحاصلت لها فی الامر به نظر الی اطلاق از ذاتی فلا تخرجها، اما اگر احکام از اعتبارات ذهنی شدن که حاصل شدن برای طبیعت در ذهن، اونم باطنتو به خود ذات، ذات مطلقه اطلاق ذات، حتی یه مفهومی هم غیر از ذات در ذهن واسطه نیست، در خارج که نیست مثل معمولات به زمینه، بماند در ذهنم نیست مثل معمولات به زمینه، فلا تخرجا، اینجور احکامی طبیعت رو از اطلاق ذاتش خارج نمی کند. چرا؟ ضرورت امتناع تناف شیل مرده، چون هیچ وقت چیزی با خاصگاه خودش ناسازگاری نداره، دوئیت نداره. این احکام قسم اول از قبیل وجوب ذاتی خاصگاهش خود ذاته، مبدأش خود ذاته، مربوط به خود ذاته، دیگه نمیتونه غیر از ذات باشه، یه چیزی اضافه بر ذات باشه. و منها هنا تغرق و منشأ و تفرقه بین الاسماء الالهیه و الکونیه. از همین بیان، از همین جواب اشکال معلوم میشه منشأ فرق بین اسماء الهی هستی و اسماء کونی خلقی که به همون دو معنایی که عرض کردم. فصل 18 فصل بعدی با یه اشکال دیگری، دو تا اشکال می در حقیقت انشاءالله بعدا. و صلی الله علیه.